فراموشی. چهارم آوریل 1984. شب گذشته به سینما رفتم. فیلم های جنگی. یکی از آنها محشر بود. درباره کشتی پناهندگانی بود که جایی در مدیترانه بمباران شد. فریادهای مرد عظیم و جسته چاقی که هلیکوپتر به دنبال او بود و سعی داشت شناکنان فرار کند، تماشاچی‌ها را به هیجان آورد. ابتدا مانند مار ماهی در آب به سختی پیش می رفت. بعد او را از درون نشانگیر اسلحه هلیکوپتر نشان داد. سپس بدنش را سوراخ سوراخ کردند و آبهای اطرافش به رنگ صورتی در آمد و چنان غرق شد که گویا از همه آن سوراخ‌ها آب به داخل بدنش نفوذ کرده است. هنگامی که غرق شد، تماشاچی‌ها خنده‌کنان فریاد می‌زدند. بعد قایق نجاتی را نشان داد که پر از بچه بود و هلیکوپتری بالای سر آن در حال پرواز بود. زن میان سالی که به احتمال زیاد یهودی بود، بر دماغه قایق نشسته و پسر بچه‌ای در حدود 3 ساله را در آغوش گرفته بود. پسرک وحشت زده جیغ می کشید و سرش را طوری به سینه زن می فشرد که گویی می خواهد درون آن پناه بگیرد و زن او را در آغوش گرفته بود و با وجود اینکه چهره خودش هم از ترس کبود شده بود، سعی داشت پسرک را آرام کند. تمام مدت آنچنان او را در بازوانش گرفته بود که انگار می پنداشت با دستهایش می تواند جلوی اصابت گلوله ها را بگیرد. بعد هلیکوپتر یک بمب 20 کیلویی روی سر آنها انداخت و قایق با انفجاری عظیم تبدیل به خاکستر شد. بعد دست یک بچه به هوا پرتاب شد و بالا و بالا و بالاتر رفت. انگار یک هلیکوپتر که دوربینی به دماغش بسته بود آن را دنبال می کرد. بعد افرادی که در جایگاه متعلق به حزب نشسته بودند شروع به کف زدن کردند. اما زنی که در جایگاه کارگران نشسته بود، ناگهان جار و جنجال راه انداخت که شما حق ندارید جلوی بچه ها این چیزها را نشان بدهید. درست نیست این صحنه ها را به بچه ها نشان داد. درست نیست. تا اینکه پلیس او را بیرون کرد. من فکر نمی کنم هر بلایی سرش بیاورند برای کسی اهمیت داشته باشد. آنها به هیچ وجه به حرفهای طبقه کارگر گوش نمی دهند و به اعتراض آنها هیچ اهمیتی. وینستون که انگار عضلاتش دچار انقباض شده بود، از نوشتن دست کشید. نمی دانست چه چیز او را وادار به نوشتن این چرندیات کرده است. موضوع جالب این بود که تا دست به قلم برده چنین خاطره‌ای در ذهنش نقش بسته بود و از طریق قلم به روی کاغذ جاری شده بود. حالا می فهمید چرا ناگهان تصمیم گرفته بود به خانه برگردد و همین امروز نوشتن خاطراتش را شروع کند. بیش از یک ماه از روز فاجعه کشته شدن مسافرین هواپیمای اوکراین و 3 ماه از فاجعه آبان ماه گذشته و حقیقتش اینه که حال خیلی از ماها اصلاً خوب نیست. به هیچ وجه نمیشه این غم و دردی رو که دوچارش شدیم فراموش کرد. دلیل این که من یاد داستان 1984 جورج اورول افتادم این بود که توی این مدت اظهار نظرهایی شنیدیم و دیدیم بیخیالی عده‌ای رو که مدام شعار همدلی و همراهی می‌دادن و در قبال این فاجعه به راحتی سکوت کردن و حتی انگشت اتهام سمت عزادارایی گرفتن که قلبشون برای هموطنشون به درد اومد. قلبی که همیشه برای این آب و خاک تپیده. به خاطر همین فکر می‌کنم ما هم باید شبیه وینستون یه دفترچه یادداشت داشته باشیم و همه رخدادها رو توش بنویسیم. رخدادهایی که قراره به بایگانی فراموشی برن. فقط امیدوارم که سرنوشتمون مثل وینستون نباشه.
با تو امیران خانم زیبا، دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا.
دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. دخ که ندانی که چیست گرفتم، دخ که ندانی تو خانم زیبا. حال تمامم از آن تو بادا، گرچه ندارم خانه در اینجا، خانه در آنجا. سر که ندارم که تشت بیاری، که سردهمت سر، با تو امیران خانم زیبا، با تو امیران خانم زیبا.
یکی از چیزایی که همیشه حافظه جمعی رو تهدید میکنه، جعل و تحریف تاریخه. حاکمیت‌ها این کار رو با ترفندها و سازوکارهای متنوعی انجام میدن. مثلا با جایگزین کردن کلمات و استفاده از کلمه‌هایی که اون حادثه و واقعه تاریخی رو تلطیف کنه یا اصلاً وارونه جلوه بده. همیشه جنایات باید موجه جلوه داده بشن، با بهانه‌های واهی مختلفی که برای خیلی از ماها آشناست. توسط بازوهای رسانه‌ای که به هیچ عنوان نباید اونا رو دست کم گرفت. عوامل این رسانه‌ها، مجری‌ها و بازیگرانی که زندگی و زیست به اصطلاح هنریشون به شکل بسیار نظاممندی با قدرت گره خورده و در هم تنیده. این افراد که تظاهر می‌کنند با مردم هستند، در مواقع حساس با قدرت‌ها همراهی می‌کنند و حرف قدرت رو با رنگ و لعاب دیگه‌ای برای مردم بیان می‌کنند و سعی بر توجیه و کمرنگ کردن فاجعه ها دارن. این دسته از هر نوع تغییری هراس دارن. چون از موقعیت فعلیش راضیه، هر نوع تغییری جایگاه فعلیش رو متزلزل میکنه و اون وقت ممکنه دیگه خبری از امتیازها و رانتها و گردش اون مبالغ هنگفت نباشه.
هنرمند به فرهنگ ملی وطن خود اصلا علاقه ای ندارد. میراث هنری قرنها را به هیچ میگیرند، ولی گاهی برای خودنمایی و اظهار فضل و گاه برای شرکت در جشنها و جشنوارهای بزرگ و رسمی، ناخنکی هم مثلا به اساطیر یا شاهنامه ها یا متون عرفانی میزند که همه را انگشت به دندان کند. خوشبختانه همیشه هم خیش می شود. دقیقاً هیچ امر اجتماعی براش مطرح نیست. هیچ چیزی او را تکان نمی دهند. به تمام مسائل مملکتی بی‌اعتناست. دنیا را آب ببرد، او را خواب برده است. اما با این همه مردگی اصلا جمود نعشی ندارد. در زندگی روز مرده مدام می‌دود و از این گوشه دنیا به اون گوشه دنیا، از این شهر به اون شهر، از این جشن به اون جشن، از این مجلس به اون مجلس، فقط به این دلیل که همیشه حضور داشته باشد، به این دلیل که او را ببینند، به این دلیل که فضا را بسنجد و ببیند که باد از کدام سمت می‌وزد و به کدام سمت باید مایل شود، به کدام سمت باید رو بکند. فرصت طلبی خود را با بی‌شرمی تمام همه جا علنی می‌کند. بله، می‌دود فقط به خاطر جمع و جور کردن موقعیت خود.
تئودور آدورنو، فیلسوف و جامعه شناس آلمانی، در مقاله‌ای با عنوان صنعت فرهنگ سازی، روشنگری به مثابه فریب توده‌ای، صنایع فرهنگی و بخش جدیدی از صنعت مؤسسات اطلاع‌رسانی مثل رادیو، مطبوعات و سینما می‌دونه که برای به نتیجه رسوندن منافع صاحبان صنایع به کار میرن. اون میگه سینما و رادیو دیگه نیازی ندارن تا به هنری بودن تظاهر کنن. این حقیقت که اونا فقط نوعی کسب و کارن به ایدئولوژی رایج بدل میشه تا مزخرفاتی رو که سینما و رادیو عمدن تولید میکنن توجیه کنه. از دیدگاه آدورنو نتیجه این صنایع فرهنگی تولید تخدیر کننده محصولات فرهنگی، ایجاد بازارهای وسیع‌تر تجاری و سازگاری سیاسیه. اون فرهنگ توده‌ای و حاصل فرهنگ منفعل و اسیر کننده میدونه و میگه جامعه به مدد صنایع فرهنگی نمیذاره انسانها جهان دیگه ای جز این که هست برای خودشون متصور بشن. در هم ریختگی شعور به مرحله ای رسیده که دیگه به زحمت میشه انسانها رو نسبت به این در هم ریختگی شعور آگاه کرد.
به این ترتیب نقش نویسنده فارغ از وظیفه های دشوار نیست. نویسنده بنا به تعریفی که از خودش دارد نمیتواند خود را امروزه در خدمت کسانی قرار بدهد که تاریخ را میسازند، بلکه در خدمت کسانی است که از آن آسیب میبینند. در غیر این صورت نویسنده تنها خواهد ماند و محروم از هنرش. کل ارتش های استبداد و ظلم با میلیون ها سربازشان هم او را از تنهاییش نجات نخواهند داد، حتی اگر گام های خود را با رژه آنها هماهنگ کند. اما سکوت زندانی گمنامی که در آن سوی دنیا آزار و تحقیر میبیند کفایت میکند تا نویسنده از انزوا خارج شود. لااقل هنگامی که در عین برخورداری از مزایای آزادی آن سکوت را فراموش نکند و به کمک هنر خود آن را انعکاس بدهد و دیگران را نیز به یاد آن بیندازد. برای ایفای چنین وظیفه‌ای هیچ کدام ما به قدر کافی بزرگ نیستیم. اما نویسنده هر اوضاع احوالی که در زندگیش داشته باشد، چه گمنام باشد و چه برخوردار از شهرت سودگذر، چه اسیر زنجیرهای ظلم و استبداد و چه برخوردار از آزادی عاجل بیان، در هر حال می تواند قلب جامعه زنده ای را که حق را به او می دهد تسخیر کند، فقط به شرط اینکه با تمام توان خود دو وظیفه را به عهده بگیرد که مایه عظمت حرفه اوست، یکی خدمت به حقیقت و دیگری خدمت به آزادی. و چون وظیفه نویسنده وحدت بخشیدن به تعداد هرچی بیشتری از انسان هاست، هنر او نباید به دروغ و بردگی تن بدهد، زیرا دروغ و بردگی هر جا که حاکم شود تنهایی را ترویج می کند. به رغم همه ضعف‌های شخصی ما، شرافت حرفه ما همواره در دو تعهد ریشه دارد که عمل کردن با آنها آسان هم نیست. یکی امتناع از دروغ گفتن درباره چیزی که از آن آگاهیم و دیگری مقاومت در برابر ستم.
رفیق راه پیری من است این درد، گفتن ندارد. به قول استاد، کلوخه غم را باید به آب دهان خیس کرد و به زبان هی چرخاند و چرخان و بعد فرو داد. گفتن ندارد. آمده است که مثلا مرا ببیند، میبیند که من افتادم اینجا، این دوتا دیلاغ را میبیند که ندیم منند شب و روز. آن وقت میگوید نمیدانید تاکسی چقدر گران شده است. تا نگوییم 100 تومان، داد نزنیم 200 تومان، میدان ونک حتی نگاه آدم نمی کنن. گوشت با من است امینه جان؟ اسکر داداش محمد یعنی آمده و دیدن امو جانش که من باشم. گفتم چه خبر امو؟ گفت چه بگویم؟ گفتم یک چیز خوب بگویم و خبری که دل من را شاد کند. آهی کشید که گفتم چه میخواهد بگوید. میفهمی؟ میگفت کرایه رب و رب من را در آورده. هرچی از این دست میگیریم از آن دست میدهیم به صاحب خانه. گفتم اما زنت چی؟ چی میبوشد؟ گاهی که میروی خانه و مثلا یک شاخه بیقابلیت نرگس بهش میدهی، دست نمی اندازد دور گردنت. شنیدی چی جوابم داد؟ گفت دلت خوش است عمو. دروغ میگویند امینه، باور کن. من میشناسم این مردم را. اگر شاد باشند، سورسات بزمی را بخواهند بچینند، اول پردههاشان را کیپ تا کیپ میکشند. اما وای اگر عمه دختر عمهشان بمیرد، یا حتی پای خاجه با خاجهشان ناغافل مو بردارد، نه که بشکند، فقط مو بردارد. آن وقت بیا و تماشا کن که چطور می کنندش توی بوغ که آی ایها الناس. آن وقت دیشب خواب بودی تو، من بیدار شدم دیدم صدا می آید. گوش که دادم فهمیدم باران می بارد، نر نر می بارد و گاهی یکی دو تا به همین شیشه میخورد. خواستم چراغ روشن کنم که ببینم، گفتم بیدار میشد. خوب دست بردم آهسته تلفن را از عسلی برداشتم گذاشتم روی سینه‌ام. میخواستم به یکی زنگ بزنم که بلند شود، اگر میتواند چراغ روشن کنم برود توی حیات، برود توی مهتابی، سرش را همینطور کجکی بگیرد زیر باران تا دانه های ریز و سرد بخورد به پیشانیش، بچکد روی گونه هاش. همینطور هم فقفق گریه میکردم و فکر میکردم به کی تلفن کنم که نگوید زده به سرش. راستش باز ترسیدم که تو بیدار شوی و دیگر بیخوابی بزند به سرت. بعد گفتم خودم بلند میشم.
ما آدم بزرگ های خیلی بزرگ که حتی یک بار هم روی یخ میان دو جنگ زمین نخورده ایم، یا اگر هم سر بخوریم یک سال من در جا می شکند، یک سال خوب و محکم، یک سال گچی. آه ما آدم بزرگ های خیلی بزرگ گاهی خبردار می شویم که برای بازی کردن چقدر اسباب بازی کم داریم. هر چیزی بخواهیم داریم، فقط اسباب بازی نداریم. دلتنگ خوشبینی قلب پشمی عروسک ها هستیم، دلتنگ کشتی من، کشتی سدکله که دریاها و خشکیها را زیر پا می گذاشت. ای کاش از اسبی چوبی بالا می رفتیم، از اعماق چوبش شیه می کشید و ما حتما می گفتیم بزن بریم، ما رو ببر هر جا که شد، هر جای زندگی کار و باری داریم. آه گاهی چه احتیاج زیادی به چنین بازیچه‌ای داریم، اما حتی نمی توانیم قصه دارش باشیم. می چسبیم به پایه صندلی و از اعماق جانمان گریه می کنیم، چون آدم بزرگیم، بزرگ شده ایم و هیچ کس بزرگتر از ما نیست که آرام من کند.